الحمد لله رب العالمين دار الخلاف أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الصديق وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ففي خلقكم مما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. این سوره سوره مبارزه جاسیات که یکی از سوره های از حوامیم به اصطلاح یعنی سوره هایی که با حوامیم شروع می شود علت نامگذاری این سوره مبارکه به سوره جاسیه یکی از آیاتی که در خود این سوره که راجع به قیامت است فترى كل أمة جاثية بمناسبة كلمة جاثية كبار كآمد است بعد إن شاء الله تفسير خواهد شد إن سورة بنام سورة الجاثية نامیده شده است و از سورة مكية هم هست از سورة هاییست که در مكة نازل شده است در زمانی که پیغمبر اکرم در مكة بوده اند. در ابتدای این سوره هم که با حروف مقطعه شروع می شود حامیم پشت سرش دارد تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. در اول سوره دخان و همچنین در اول سوره حامیم این سینگاف و قبلش هم باز راجع به این حروف مقطعه اوایل قسمتی از سوره های قرآن بحث شده است و تکراری فعلا دیگه نمی کنیم. در این مطلبی که یک بار دیگر به مناسبتی که در یه جای دیگه همین تعبیر بود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم این مطلب را یه توضیحی باز دربارش میدیم. زمان یک بحثی هم راجع به خود کلمه حامیم خواهد شد. در سوره دخان که خوندیم بعد از حامیم اینجور شروع شد انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما قرآن را در یک شب پربرکت فرود آوردیم. با کلمه انزلنا با تعبیر ماده انزلنا که از باب افعال هست آمده و تمام در قرآن در یک شب فرود آمد. اینجا عرض کردیم که مطابق اون که از خود قرآن کریم استنباط می شود و هم روایاتی که ما در این زمینه داریم قرآن دو گونه فرود آمدن داشته است. یک فرود آمدن به اصطلاح اجمالی و جمعی، نه اینکه تمام قرآن تمام آیات به صورت آیه بوده، به این شکل نه، به صورت آیه نبوده. تمام قرآن به صورت یک حقیقتی
بر پیغمبر اکرم به صورت یک حقیقت واحدی نزول کرده و فرود آمده است که این در یک شب و شاید در یک لحظه صورت گرفته است. در سوره مبارکه انا انزلناه که میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، نظر به چنین فرود آمده میدارد. اونجا که ما میخونیم باز در خود قرآن که قرآن در ماه رمضان فرود آمد، که تمام قرآن هم در ماه رمضان فرود آمد، اینجور فرود آمدن است. ولی در بعضی جاها تعبیر به تنزیل دارد که باب تفعیل است، که مفهوم تدریج را دارد، یعنی تدریجاً یکی بعد از دیگری و تفصیل را دارد. در اونجا هیچ جا ما در قرآن نداریم که آیه آمده باشه که ما تنزیل کردیم قرآن را در یک شب یا در یک ماه. نه، تعبیراتی که در کلمه انزال به کار برده شده است، تنزیل در اونجا آورده نشده در اونجاها، و در جایی که کلمه تنزیل جاش بوده کلمه انزال آورده نشده است. مثلا نظیر این تعبیر که تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، که در چندین جای قرآن تکرار شده است، کلمه انزال هیچ وقت نیامده. انزال کتاب من الله العزیز الحکیم نیامده. حالا چرا؟ برای اینکه در اینجا آمده است، همون حالت فرود آمدن یک آیه را، یعنی به صورت آیه داره بیان میکنم. حالا توضیح مطلب که یه بار دیگه میگم، چند وقتیش عرض کردیم. مفسرین عموماً شاید به اینجاها که میرسن اینطور میگویند که تنزیل کتاب، آخه تعبیر قرآن یه تعبیر خاصی است در اینجا، حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، ترجمهش این است. حالا حامیم هر چی معناش باشه، حامیم دو حرف از حروف الف با، فرود آمدن قرآن، فرود آمدن کتاب، این کتاب از ناحیه الله، الله غالب قاهر حکیم، یا فرود آمدن کتاب است از ناحیه خدا، الله عزیز حکیم. این جمله به حسب ظاهر این جمله تمام نیست. فرود آمدن کتاب است. چی فرود آمدن کتاب است؟ بعضی مفسرین به خیال خودشون برای این که، یعنی اغلب شاید برای این که توجیهی از این دور آیات کرده باشن، اینجور میگویم که کلمه تنزیل با این که مصدر است و معنی اسم مفعول است، تنزیل اینجا یعنی منزل، مفهوم دیگه میشه منزل الکتاب من الله العزیز الحکیم. میگن ها این اضافه صفت به موصوفه، و شایع است که گاهی وقتا صفت به موصوف اضافه میشه، معنی تغییرش میشه الکتاب المنزل من الله العزیز الحکیم. خب باید چیزی را باید در تقدیر بگیریم اینجا، کتاب منزل را بگیریم. این از کتاب نازل شده از ناحیه خدای عزیز حکیم. یعنی چند پیچ میکنم، اصلا تنظیم که مصدر به اصطلاح که معناش فرود آوردن است، این را میگم که این مصدر به معنی اسم مفعول است. تازه اسم مفعول که میشود منزل الکتاب میشه، میگن اضافه صفت به موصوف، یعنی الکتاب المنزل. تازه کتاب المنظر هم که تعبیر میکنید باید یکی دو باید در تقدیر میگیرید این دو باید دیگید این کتاب فرود آمده شده از ناحیه خدای عزیز حکیم است. حالا چرا این همه هی تقدیر و توجیه اینا برای چی؟ گفتیم که این برای این است که کلام خدا را یعنی سخن گفتن خدا را با پیغمبر از نوع سخن گفتن یک انسان با انسان فرض میکنیم که این چالش را میفتیم. این معنی نداره که خدا به پیغمبر وقتی که میخواد قرآن نازل بکنه بگه این از کتاب فرود آمده شده، نه، قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم فرود میاد. اولی که این به منزله زنگ اخبار است به قلب پیغمبر اکرم، مثل اون حالت هشدار و بیدار باش، آگاه کن، متوجه باش، تشبیه کرد و گفت مثل کسی که پشت دستگاه تلگراف نشسته همجور به اصطلاح به خود مشغول است و توجه نداره. یه مرتبه دستگاه از اون پشت صدا کرد و الفبایی را گفت اونجا، این فورا تازه متوجه میشه که باید خبر بگیره. اولی که میگوید حامیم و این دو حرف حالت اخبار و حالت اعلام است به پیغمبر اکرم و هشدار دادن به قلب پیغمبر و متمرکز کردن برای گرفتن وحی. و گفتیم این حرفی که اخیراً اون مرد مصری در حساب‌های خودش رسیده بسیار حساب بجایی هم هست که در اول هر سوره‌ای اون حروفی تکرار شده است که به نسبت از هر حرف دیگری در اون سوره بیشتر آمده، ولی با کسرها و اشاریهای خیلی زیاد. یعنی در سوره یاسین این واقعا این سوره سوره به نسبت اگر حساب بکنیم سوره یاسین است، یعنی سوره ایست که در این سوره یوسین بیشتر آمده، منتاش با یک حساب اونقدر ریاضی و دقیقی که عقل بشر قادر نیست رو حساب بکنه. امروز هم تا این ماشین ها پیدا شده بود کسی نمیتونست این حساب برسه، یعنی اینقدر حسابش دقیق و ریاضی و کسورش زیاد هست. پس وقتی که میگوید حالا ما چه رابطه هایی میان حروف و معانی هست، این یک حقیقتیست، یک واقعیتیست که میان حروف و معانی هم یک رابطه‌ای در واقع وجود داره. حالا این اگر که به مرحله قطعی و علمی نرسیده ولی خلاصه به صورت یک فرضیه موجوده. اول که میگوید حامیم، یه حامیم پیغمبر رو متوجه میکند به این که آغاز وحی است و وحی داره آغاز می شود و هم توجهی می دهد که سوره از سوره های حیوانین است. از سوره هم سوره حیوانین است و همین دون که از کردیم سوره حیوانین است. بچی تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، این دیگه تقدیر نمی خواد، تنزیل منزل است، منزل اضافه شده به کتاب، باید الکتاب المنزل با هو در تقدیر، اینه معنی ندارد. در حالی که وحی دارد فرود میاد خودش داره خودش بیان میکنه. تنزیل فرود آمدن وحی است، فرود آمدن کتاب، فرود آمدن کتاب است. این خودش مبتدای خودشه و خودش خبر خودش. عرض کردم که این نظیر این است که شما مثلا میبینید که در جلوی مهمانخانه اگر بگذرید، از جلوی مهمانخانه میبینید اونجا مثلا نوشتن مهمانخانه چی، یا جلوی مسجد مثلا میگذرید مسجد نمیدونم نور غرض کنید، این معنی نداره. اونجا بگیم چی در تقدیر است، این مسجد نور است، این خود همون هیکل مسجد که اونجا هست. این دیگه لازم نیست کسی بیاد بگه که این مسجد نور است، این رو در جایی باید گفت که باید با حرف این او را نشون داد. اما اونجایی که مسجد را، مسجد نور را در بغل خود مسجد نوشتن، وجود عینیش خودش جانشین وجود لفظی، وجود لفظی در جایی لازم است برای نشون دادن وجود عینی که مخفی و پنهان است. اما اونجا که خود وجود عینی در اونجا، مثل آقایی که در اینجا اسم خودشون کارمند اداری، اینجا اسم خودش نمیسته باستون که فرسون احمد حسینی، این احمد حسینی دیارم که این شخص احمد حسینی کنم از وجود لفظی. اونجا که وحی داره بر پیغمبر نازل میشه و پیغمبر داره لمس میکنه وحی را، مثل اون کسی که پشت دستگاه تلگراف نشسته و داره اون داره همجور حرف میزنه، این دیگه اونجا لازم دیگه این دیسیم هست با تو حرف میزنه، خدا حرف میزنه دیگه، این دیگه نمیخواد اونجا، این خودش حرف زدن خود حرف داره تلقی میکنه. این است که اینجا دیگه تقدیری چیزی نمیخواد، همون خودش تنزیل من کتاب من الله العزیز الحکیم، این تنزیل خودش همون نه وجود عینی تنزیل هم هست، نه وجود لفظی، لفظ داره خود معنا رو، تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. کلمه تنزیل عرض کردیم فرود آمدن تدریجی را، از کلمه تنزیل یعنی فرود، یه چیزی از یک مقام عالی و از یک مقام فوقانی به یک مقام پایین‌تر بیاد و تدریجاً هم بیاد، نه دفعتاً، این رو بهش میگن تنزیل. ببینید من الله، الله تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، از مقام ذات الله عزیز غالب حکیم دارد فرود می‌ریزد. زبان وحی با زبان مکالمه دو تا انسان با یکدیگر فرق می‌کنه. این تقدیر مقدیرهایی که ما می‌گیریم به قیاس گرفتن با حرف زدن‌های دو تا انسان است، بنابراین هیچ تقدیری نمیخواد. همون خود انسان وقتی مجسم بکند حالت وحی را که پیغمبر اکرم چگونه کشیده میشد، اون چنان کشیده میشد از درون خودش به سوی وحی که در بعضی از اوقات وحی همینجور لخ میافتاد و در زمستان سرد عرق میکرد. در اون آیه قرآن میکنیم که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخنی سنگین عنقریب به تو القا خواهیم کرد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پس بنابراین حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این همون خودش، خود فرود آمدن وحی است و بیان کردن این که ها داره وحی فرود میاد، داره وحی داره فرود میاد، وحی داره فرود میاد از یک مقام عالی و بالا، الله عزیز حکیم داره وحی میریزد، نزول میکند، پایین میاد بر قلب تو ای پیغمبر. این اکثر مفسرین غالبا گفتن که هر جا که این حروف مقطع آمده است در قرآن، پشت سرش به مناسبت ذکر قرآن و نزول قرآن و وحی شده، یعنی خودش نشون میدهد که این حروف یک رابطه ای هست میان این حروف و میان بیان خود قرآن، که انهو میخواد وقتی مثلا میگه حامی یا الف لام می، یعنی یک چیزی در باره قرآن میخواد حرف بزنید، تا میگوید حامیم الف لام میم الف لام را یاسین نمیدونم تاها، همه اینها که انهو این چیزی ما میخواییم در باره قرآن میخواییم حرف بزنیم. خب این باره اول که حامیم تنزیل الکتاب سلام اونجا هم چرا هست این را چیز گفتن در این چیز که من الان یادم نیست که در این تفاصیل گفتن اونجا رو چی گفتن، در حتی در تاها هم هست، در کاف های این تا شد مالا این به طور قراره باشه اینجوری، حالا من صد در صد یقین ندارم. امت السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم مما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق آخر. آیات قرآن بعد از اون آیه اول از توحید شروع می شود. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، همانا تحقیقا در آسمانها و زمین آیتها و علامتها و اشارها برای مؤمنین هست. ببینید اساس دعوت پیغمبران برای این است، برای عبور دادن مردم از شهادت است به اصطلاح به غیب، ولی از راه شهادت، البته کلمه عبور دادن هم اسباب اشتباه نشه. انبیا یکی از کارهاشون و اساسی ترین کارهاشون که زیربنای همه کارهای دیگرشون هست، عبارت است از ایجاد ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی بشر با همون حواس حیوانی خودش عالم رو که میبینه، که همون جوری که حیوانات هم میبینن، رنگها رو ما میبینیم، حیوانها هم میبینن، حالا با یه اختلاف هایی که میان انسان و حیوانها در دیدن رنگها هست، بعضی رنگها رو بعضی حیوانات نمیبینن انسان میبیند، بعضی حیواناتی هستن که ممکنه بعضی رنگها اونا به شکل میبینن که ما نمیبینیم، بعضی صداها رو حیوانات میشنون ما نمیشنویم و به عکسش هم هست، ولی به هر حال دیدن این عالم به این صورت که الان ما داریم میبینیم یه چیزیست که انسان غیر انسان همه میبینن و این اسمش میشه شهادت. پیغمبران برای این آمدن که انسانها را مؤمن به غیب بکنن، یعنی غیر از این شهادت، غیر از این آشکار و بیان و ظاهر نهانی هم هست، همه هستی و وجود در همون چه که شما به چشم میبینید و لمس میکنید در محسوس ملموس خلاصه نمیشود، بلکه اساس عالم در غیب است. این شهادت یک ظهوری است از غیب. از چه راه؟ آیا از راه ترد کردن شهادت، بگن آقا این را بلش کنید اساساً تا به غیب برسید، یا نه خود عالم شهادت آیه است، نشانه است، علامت است برای عالم غیب. یعنی ما از همین عالم شهادت به عالم غیب پی می‌بریم، از همین عالم شهادت به عالم غیب پی می‌بریم. این است که در تعبیر قرآن همیشه کلمه آیه میاد. کلمه آیه رساترین کلمه ایست که در این زمینه میشود گفت و میشود گفت. آیه را در جایی میگویم که یه چیزی ماهیتش ماهیت اشاره به جای دیگر باشه. سر این چهارراه یا سر کوچه ها خیابان ها میبینیم مثلا یک فلش در اونجا نصب کردن، این وقت فلش مثلا زمین سبز و سفید، اینه که شما نگاه میکنید این خودش اشاره است، اینه که راه باز از این طرف. یا اگر علامت به شکل دیگر بود، زمین من قرمز بود، فلش سیاه بود، به شکل دیگر بود، علامت اینه که اینجا ممنوع. این بهش میگن آیه، یعنی چیزی که وجودش علامت هست، اصل وجودش وجود علامتی است، اشاره به یک چیز دیگر است، یعنی یک مطلبی را این داره به ما میفهمونم. تفاوت یک نفر موحد و غیر موحد در این است که از نظر غیر موحد وقتی که به این عالم نگاه میکنه مثل این است که یه بچه 3 ساله یا یه آدم بیخبر از این علام علائم قرار دادی. اگر یه آدم دهاتی که به عمرش شهر ندیده، اتومبیل اصلا از اوضاع راهنمایی و اتومبیل و مقررات راهنمایی آشنایی، این اگه بیاد سر کوچه نگاه بکند اون فلش ها رو ببینه، اگه چی میتونه؟ از نظر اون فقط یه تابلو، اون فقط میبینه یک زمینه سبز به یک چیز، این معنی نداره براش. اون دهاتی بی خبر از همه مقررات راهنمایی همون رو میبیند که شما میبینید، چشم او با چشم شما یه چیز میبینه، یه چیز نمیدینه. هر چیز که چشم شما از اون بیشتر ببینه، چشم اون کمتر ببینه، اون که چشم اون تیزتر هم باشه بیشتر هم ببینه، ولی برای اون تابلو معنی ندارد، هیچ معنی ندارد، فقط یه چیز اونجا هست. اما برای شما این تابلو معنی دارد. یا خطی که روی کاغذ می‌نویسم برای بچه که او را نگاه میکنه و همون میبینه که آدم بزرگ میبینه، ولی برای آدم بزرگ این معنی دارد. هر حرفش، هر نقطش اشاره به یک چیزی است، ولی برای آدم بی‌سواد این معنی ندارد، مفهوم ندارد، فاقد مفهومه. معنی باطن است و لفظ ظاهر. اونجا هم تابلو ظاهر است، اون مقصودی که قرار دادی هست میان مردم اون معنی. تفاوت یک آدم موحد با غیر موحد این است که عالم برای یک نفر موحد معنی دارد، یعنی یک کتابی نوشته معنی دار، هر لفظش اشاره به یک معناست. اما برای آدم غیر موحد، برای آدم مادی معنی نداره. مثل خطوطی که یه آدم بی سواد رو نگاه میکنه، از نظر آدم بی سواد فقط غیر از یه خط خطایی دیگه چیز دیگر وجود نداره. این خطوط برای یک چیزی نیست، برای فهموندن یک مقصود نیست. این که قرآن کریم این همه تکیه دارد روی کلمه آیه برای همین است. یعنی میخواد یک نفر موحد عالم را اونچنان مطالعه کند که یک آدم با سواد کتابی را مطالعه میکند، از او معنی بفهمد و مقصود بفهمد. لذا تعبیر به کتاب می شود. کتاب عالم، کتاب حق تعالی. به این تعبیر بوده که از قدیم می کردن دیگه. محمود شبستری می گوید که به نزد اون که جانش در تجلات، همه عالم کتاب حق تعالی. شبستری می گوید که به نزد اون که جانش در تجلات، همه عالم کتاب حق تعالی. تعبیرات خود قرآن اساسا از این مطلب حکایت میکنه. در اون اشعار منصوب به امیرالمومنین که میفرماید به این که دوا کفیک و ما تشعرو و دعا کمینک و ما تبصرو و انتل بله اتب اما انکه جرمون صغیر و فی کنتل العالم الاکبرو. این شعر سوم منظورم هست. و انتل کتاب المبید الذی به احرفه یظهر المدمر. تو اون کتاب آشکار هستی که با حروف این کتاب معانی پنهان آشکار می شود. یعنی تو ای انسان یک کتابی هستی که حروفی که در این کتاب هست و کلماتی که در این کتاب هست رازها را این حروف نشون میدهد و این کلمات نشون میدهد. و اینی که در قرآن هم آیات قرآن ده میگه آیه، خب در خود قرآن خود همین آیات قرآن اینه آیات دیگه اسمیش، هم به کوه میگه آیه، هم به دریا میگه آیه، هم به خورشید میگه آیه، هم به ماه میگه آیه، هم به ستاره میگه آیه، هم به خلقت انسان میگه آیه. خب همین معناست دیگه. چرا قرآن یک کلمه انتخاب کرده است که این کلمه را همونطور که درباره جمله های از قرآن تعبیر می کند مجموعی از جمله های قرآن را آیه می گوید، یک دستگاهی از دستگاه های آفرینش را هم آیه می گوید. میخواد بگه اینم کتاب خداست، اونم کتاب خداست. همین جوری که این حروفی است و الفاظی است دارای معانی، اونها هم حروفی هستند و الفاظی هستند دارای معانی. پس کوشش بکنید که به معنای اونها پی ببرید. یه شعری هست که در کتب فلسفه ذهنی ما کیم هست، خطاب به خداوند میگه الکل عبارتون و انت المعنا یا من لهو للقلوب مغناطیسو. همه ما به منزله عبارت و لفظ هستیم و معنی تو هستی. ای کسی که مغناطیس قلب ها هستی، معنی معانی اون که از همه معنی ها معنی تر است خود خداوند متعال. چرا به عیسی ابن مریم گفته می شود کلمه؟ به کلمه من حسم المسیح. عیسی که یه انسان چرا بهش کلمه گفته می شود؟ به اعتبار این که معنی داره، پر از معنی است. چرا ما نسبت به ائمه میگیم الکلمات و تامات، یا خودشون فرمودن نحن الکلمات و تامات؟ ما کلمه های کامل و تمام هستیم. اینا هم بریم اینجا میفرماید که در آسمان ها و زمین آیاتی است برای اهل ایمان. نکته ای که در بعضی تفاسیر آمده است مثل تفسیر المیزان میگوین که در قرآن بعضی جاها اینجور آمده که در خلقت آسمان و زمین آیه است، در بعضی جا آمده خلقت آسمان و زمین آیه است. اینا تفاوت داره؟ میگم بله. یه وقت قرآن گاهی وقتا میگه که اصلا آسمان آیه است، زمین آیه است. یعنی این مجموع دستگاه را به منزله یک آیه تلقی میکنه. ولی گاهی وقتا میگه در این آسمان آیات هست، میخواد بگه که این جنبه هایی دارد، معناهایی دارد، از جنبه های مختلف میشود که قیبور. این فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین. خب در این آیه، در این آیه ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین یک نگاه جمعی کلی به همه عالم کرده است. ولی بعد به طور خصوصی بعضی موضوعات که مهمتر بوده است این رو ذکر کرده است و کلمه از کلمه مؤمنین بالاتر، یعنی درجه کاملی از ایمان را هم مخبر از ذکر فرموده. و فی خلق کم و ما یبث من دابه آیاتون لقوم یوقنون، در خلقت شما انسانها و در اونچه که خدا می پراکند، یعنی متفرق می کند و پخش می کند و به حرکت وامی دارد از جنبنده ها، در اینجا انسان مطرح است بالخصوص و سایر جنبنده ها، یعنی از میان همه مخلوقات در این آیه دوم اجالتا جنبنده ها انتخاب شده است و از جنبنده ها انسان به طور خصوصی انتخاب شده است. این در این که یه آیه مخصوصه، یه آیه خیلی عجیب و یه آیه خیلی پرمعنایی است. انسان مسلم آیه بودن گیاه ها از آیه بودن جماد ها بیشتر است، چون وجود کامل تری است. آیه بودن حیوان ها از آیه بودن جماد ها بیشتر است و آیه بودن انسان از آیه بودن هر موجود دیگری بیشتر است و مضاعف است. اینه که در قرآن کریم راجع به آیه بودن خود انسان یک عنایت خاصی هست، یعنی این در حسابش جدا می کند، مثل که در سوره الزاریات بعد خواهیم رسید سمد و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیه هایی هست برای اهل یقین. خب در زمین، خب انسان هم جز موجودات است که در زمین دیگه، ولی یک چیز داره جداگانه از زمین. و فی انفسکم افلا تبصرون، و در خود شما نمیبینید که در خود شما حسابش جداگانه است، با کلمه افلا تبصرون هم ذکر شده. و در خود شما آیا نمیبینید؟ یا در آیه سوره شورا که اونجا بحث کردیم سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، همه چیز را به نام آفاق نام برده است، به انسان که میرسه جداگانه یه حساب جدا باز کرده، با اینکه انسان هم به اعتبار جز موجودات آفاقی است دیگه، ولی نه، برای انسان حساب جداگانه باز کرده است. این برای این است که آیه بودن انسان از هر موجود دیگری بیشتر است. قرآن درباره انسان می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، این مظهری از روح الهی، چیزی در انسان هست که در غیر انسان وجود ندارد. این داستان شاید دیگه در همین جلسه عرض کرده باشم که مولوی میگوید که یه مردی طالب گنج بود، از می کنم که و البته افسانه است دیگه، حالا کسی به فکر گنج پیدا کردن نیفته به حرفا، یه کسی دو عرض کنم که طالب گنج بود و همیشه هی دعا می کرد و تضرع و زاری و عرض کنم خدا خدا می کرد که خدای این همه گنج ها رو مردم زیر خاکا کردن، بعد مردن رفتن به اینا مونده زیر خاکا، کسی استفاده نمی کنه، و خدایا به من بنمایان یه گنجی را که اون گنج را برم حرف کنم اکتشاف کنم، بعد یه عمر راحت زندگی بکنم. مدت ها خدا خدا می کرد تا بالاخره در عالم رؤیا خواب نما شد که می روی در فلان جا بالای فلان کوه فلان نقطه، نقطه هم بهش دقیق نشون دادن، اونجا می روی نیستی به یه تیری هم به کمان می کنی، به این تیر هر جا که افتاد گنج اونجا، خب دید علامت دیگه، برداشت دیرش و کلنگش و عرض کنم دستگاهش برداشت و رفت به اون نقطه، رفت و دید همه علامت ها همه درسته، همینجوری که گفتن مثلا فلانجا سنگی هست و کنار این سنگ جنوب این سنگ شمال کی اون نقطه معین، دید نقطه درسته، شک نکرد که گنج پیدا کرد، تیره به کمان کرد داره به کدوم طرف پرتاب کنیم، یادش افتاد که بهش نگفتن کدوم طرف، گوه حالا یه طرف پرتاب بکنیم، هر جا بود یه طرف پرتاب کرد و به قوت کشید و پرتاب کرد، نگاه کرد تیر کجا افتاد، بعد با دورش و کلنگش رفت برای گنج، کند و کند و کند، هر چه کند پیدا نکرد، دیگه بالاخره اینقدر کم گفت دیگه هر کسی هم گنج زیر خاک کنه از این بیشتر دیگه نمیره پایین. حتما من اشتباه کردم یه طرف دیگه باز ترتاب کنم. رفت یه طرف دیگه ترتاب کرد، باز آمد کند و هرچی کند پیدا نکرد و شمال و جنوب و مشرق و مغرب چند روز کارش این بود دیگه. بعد شمال و شرقی و جنوب و غربی و همه جهات و یرفا مدتی بیچاره زحمت که چه جون کن چیزی پیدا نکرد. بعد دو مرتبه باز رفت تو مسجد و تو اوزا و دعا و فریاد و یرفا و تا دو مرتبه باز خواب نما شد. همون شخص به خوابش آمد، بهش گفت که آخه تو ای چه ارائه بود که به ما کردی؟ ما که از رفتیم گشتیم پیدا نکردی. گفت چه کار کردی؟ گفت که بله من که رفتم اونجا ایستادم و تیرم به کمان کردم، یه طرف از این طرف پرتاب کردم، یه طرف از اون طرف پرتاب کردم. گفت ما که به تو گفتیم که تیر دیگه بکش و به قوت بکش پرتاب کن. گفت اون تو تیر به کمان بگذار حد خودش افتاد. روز بعد رفت و تیره به کمان که هیچ نکشید، زیر شفا هم که جلو پاش رفتد دیگه، زیر پای خود چه کم گنج اونجا پیدا. یه شخصی بود، اون آقای شابشتبه قزبینی در مشهد، میگفت که من این داستان در مولوی خوندم. یه مرحوم میرزا کرمانشاهی بوده در مشهد، معروف مرد عارف مرد باحالی هم بوده و منبره میرفته. گفت که من به اون رسیدم، گفتم آقای میرزا این ملا در این شهر چی میخواد بگه؟ آخه این داستان هدفش چیه؟ گفت یه جمله فقط جواب من گفت. گفت وفی انفس کن افلا تبصرون. گفت مخواد یه آقا در خودت مثلا کجا این ور اون ور دارید میرید؟ این خودش یه منطقی است در قرآن که وفی انفس کن. بزرگترین آیتهای الهی در جان آدمی و در روح آدمی، یا بگید بزرگترین آیینه های الهی خود انسان هست. به لحاظا در اینجا کلمه ایقان به کار رفته. اونجا و فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم. در اینجا هم می فرماید فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون، برای مردمی که به یقین میرسن. یعنی این یه چیزیست که انسان را به مرحله یقین میرسانه. مقصود از مرحله یقین اینه که ایمان مطلق، خب یه ایمان است میشه مثل ایمان از پشت پرده ها، ایمان داریم که در پشت پرده ها چیزی هست، ولی یقین اون مرحله ایست که یا شهود است یا مثل شهود. یعنی دیگه پرده ها برداشته شده است. لو کشف الغطا مدت و یقینا. اینه که در زمینه حضرت ابراهیم در واقع انسان چون یه موجود ملکوتی است، اگر انسان خودش رو بشناسد اون چنون که هست به عالم ملکوت آشنا شده، به شناخت عالم ملکوت را و شناختن انسان خودش را مساوی با پی بردن به عالم ملکوت. و اگر کسی پی نبرده است به دلیل این است که خودش نشناخته است اون چنون که باید خودش نشناخته است. ما در داستان ابراهیم میخونیم به خدا لکن نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ول یکون من الموقنین. صحبت ارائه ملکوت که میاد اسم ایقان میاد در اونجا در کن. یه موضوع دیگر هم تفصیل میدهد غیر از این موضوع که با درجه پایین تر است. و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. ببینید سه مطلب به سه عبارت ذکر شد. یکی به طور کلی در آسمان ها و زمین آیاتی است برای اهل ایمان. در خلقت انسان و خلقت جاندارها آیات است برای اهل یقین به خصوص. بعد یک قسمت جریان های مال عالم ما را ذکر میکنه برای کسانی که لااقل اهل فکر و تعقل باشند. یکی از اونها گردش منظم شب و روز است. قرآن همیشه این گردش منظم شب و روز را و این نظام را به عنوان یک آیه، یک شیء معنیدار برای نشان دادن قدرت و حکمت پروردگار بدیم. و ما انزل الله من السماء من رزق، روزی شما را از آسمان فرود می آورد، مقصود باران ها اینجا. فعال چون بعدش میگه فعحیا به الارض بعد موتها، و به وسیله این روزی شما که از آسمان میاد زمین زنده میکند. میخواد بگه آقا این باران که شما میبینید که اوضاع عالم اینجوره، یه دفعه شما میبینید از بالا شروع کردن مثل این که آب رو تو غربیل کرده باشن میپاشن، یا با آب پاش به اصطلاح با یه آب پاشی دارن پاش میدهن روی زمین. دیده شما یه امر تصادفی تلقی نکنید، خیال نکنید که همیشه تصادفاً این آبها میاد و تصادفاً هم برای گیاهای زمین نافع است و تصادفاً برای حیوانها نافع است و تصادفاً برای انسانها نافع است. صحبت تصادف نیست، اینا کارهای حساب شده است. او ابرشو، او بادشو، حرکت بادشو، حرکت ابرشو، ریزش بارانشو، رویدن گیاهشو، تمام اینها تقدیر شده و حساب شده و در نظر گرفته شده و با نقشه قبلی و حساب قبلی بوده. من محال است که علل تصادفی به اینجا کشیده بشه. کتابی داره اون کریسی موریسون به نام انسان، آفرینش انسان. بله این چیز در اون کتاب خیلی خوب این موضوعات را بحث کرده و شرح داده، از جمله این اوضاع زمین و جو زمین و اکسیژنی که در مجموع زمین وجود داره و مجموع گازهای دیگر و مجموع اوضاعی که در روی زمین رخ داده، وضع ابرها، وضع هواها، این حاله که کاملا تشریح میکنه. بعد دیگه اصلا محال و ممتنع است، محال و ممتنع است که جریانات بی هدف عالم منتهی به اینجا شده باشه. مثل این است که یک کسی، این مثلا رو من عرض میکنم، مثل این است که یک کسی فرض بکنه که یک کتابی مثل کلیات سعدی نوشته شده، ولی این کلیات سعدی را، همین سعدی که این شعرها رو گفته، یه آدم فرض بکنیم آدمی بوده در نهایت بی سوادی و در نهایت بی ذوقی، اصلا شعر نمیفهمیده، معنی شعر هم نمیفهمیده، همینجور که دست برده بود روی قلم را میده توی این مداد و در زندهش همینجور خط خط میکرد، تا اینجور دیگه در آمده دیگه. حالا تصادفاً اینجور شده، همینجوری که محال ممتنع است که تصادف چنین اثری رو به وجود بیاره. شما تاریخی بخشده که یه روزنامه مثلا در بیاد در 16 صفحه، در 20 صفحه، شما درباره یک مقالش، درباره نیم مقالش، درباره یک سطرش، شما احتمال بدید حروف چینهای بی سواد همجور علکی این حروف ها را بسن چیدن این مقالت هم میده این زخل فهم میتونی چه احتمالی بوده. خب حالا که خب آدم خب چه معنی داره آقا، حروفش اونجا بوده، حروفچین هم که اونجا وجود داشته، دست حروفچین هم که نبریده بودن، خب حالا حروفچین بی سوادی برداشته این همجور دیگه بدون این که نقشه باشه دست برده تو اینجا یک هفت علم از اینجا باشه برده نزدی حالا هی برداشته جمع کرده خود هم نمیدونسته چه کار میخواد بکنه. بعد این در جمع کرد، بعد در زیر صفحه نگاه میکنه، میدیم یک مقاله مفصل در باره مثلا اوضاع سیاسی جهان از آب در آمد. در گردش شب و روز، در این روزی شما که خدا از بالا فرود می آورد، کلمه سما را ما مکرر عرض کردیم که در قرآن کلمه سما در عربی، نه فقط در قرآن، سما در عربی مساوی با کلمه آسمان در فارسی نیست. غلطه که نصابم گفت سما آسمان، آسمان فارسی مرکب از کلمه آس و کلمه مان مفهوم فلک رو میدهد. یعنی آسمانند، آس یعنی سنگ آسیا، آسمانند یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخه. این از اساس فلکیات قدیم گرفته شده که فلک مثل سنگ آسیا میچرخه. کلمه سما یعنی بالا. قرآن به ابر هم سما میگوید و گاهی وقتا به خود باران هم سما میگوید، گاهی وقتا به خدا هم موجود سماوی میگوید. هر چیزی که به هر اعتباری به او علوب بشود گفت. انزلنا السماء علیکم مدرارا، یعنی این سما را همجور داره میریزیم به سر شما. مقصود این خود باران، به خود باران قرآن گفته سما، چون از بالا میاد. به ابر هم میگوید سما. اینجا که برای ما انزل الله من السما یعنی اون چی که از بالا برای شما فرود میآورد. نرز از این روزی، آب خودش روزی نیست، سبب روزی است، ولی چیزی که سبب یه چیز دیگه هست به اصطلاح ذکر سبب به اراده مسبب است، و ذکر مسبب به اراده سبب. فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله همین آب زمین مرده رو زنده می کنه. و تصریف ریاح، چرخوندن بادها. کلمه تصریف مفهوم گردوندن رو میدهد. توجه کردید؟ مفهوم گردوندن، گردوندن رو میدهد. در سابق این موضوع چون برای علما مهرز نبود توجه به این نکته نمی کردن، ولی امروز که اطلاعات جبشناسی زیاد شده است به این نکته رسیدن که اساساً بادها که باد جز هوای متحرک چیز دیگری نیست، در اثر اختلاف منطقه ها گرم و سرد شدن ها پایین رفتن و اینکه هوای گرم عرض می کنم که سبکتر هست و هوای سرد سنگین تر و اونها فشار می آورند و این یک حرکت هایی پیدا می شود، توانستن نشون بدن که از باد می چرخد، یه حرکات چرخش مانندی دارد. به این گفتن با این تعبیر قرآن خیلی تطبیق می کند که قرآن می فرماید که و تصریف ریاح، گردوندن باد. آیات لقوم یعقلون، همه اینها برای مردمی که تفکر کنند و تعقل کنند و بخواهند بفهمند و بشناسند، در همه اینها آیات زیاده. این همه دعوت به شناختن آسمان شناسی هست، زمین شناسی هست، انسان شناسی هست، جانور شناسی هست، از کنم جب شناسی هست و همه اینها. بعد می فرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، همین که این چند آیه قرآن، این سه چهار آیه ببینید، آیات تکوینی را به نام آیه ذکر کرده، بعد دو مرتبه آیات قرآنی را به نام آیه میگوید. این سه آیه ای که ما درباره آیات تکوینی گفتیم، اینها آیات خداست، وحی الهی است که به حق ما بر تو تلاوت میکنیم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تعبیر عجیب. اینا اگر به خدا و این آیات روشن خدا ایمان نیارن دیگه به چی میتونن ایمان بیارن؟ یعنی اگر کسی ایمانش به قرآن از دست بده و ایمانش به خدا دست بده، ایمانش به همه چیز از دست داده، اون مایه ایمانه دیگه برای هیچ چیزی نخواهد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. من زیدش میشون خفته شده لیگه اینجا رو به خط میکنم. صلی الله علی محمد و آله. اسم کلالین العالم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم اغض حوائجنا واشف مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا
وارحم موتانا وعد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى رحم الله من قرارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم.